الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي هدية بفرمائي عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل على محمد تجلی در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری هدیه بفرمایید تصاویر شهید سلیمانی در مجلس زینت داده جلسه سید الشهدا رو. خدایا ما رو هم با شهادت و عاقبت به خیری به شهید سلیمانی ملحق بگردان. قبل از این که با شهادت از این دنیا بریم انتقام سخت و خونین از خون مبارکش رو ببینیم و درش دخیل باشیم روزی ما بگردان. عرض کردیم محضر مبارک شما که عنوان بحث تراز دینداریه. دینداری معیار میخواد برای سعادت وگرنه میتونه وسیلهی برای گمراهی، مخدری برای بیعمل کردن و توجیه ظلم ظالمان باشه نعوذ بالله. نکاتی مطرح شد که اونها رو دیگه تکرار نمی کنم. شب عاشورا هم سخن گفتن سخته، یه اندکی اگر راست بگم و زیر قولم نزنم بحث رو ادامه میدم و توسل کنیم. جریانی که مقابل سید الشهدا قرار گرفتن از 5 عنوان حقوقی سوء استفاده کردن، قبلا گفتیم مثل بیعت نکردن و شکستن و انسجام و بغی و اطاعت از امام و ریختن خون خلیفه سوم، اینا رو نسبت به امام حسین دادن. از بعضی عقاید اسلامی هم سوء استفاده کردن، همونطور که مکرر محضر عزیزانم تقدیم کردم. اون عنوانهای حقوقی همه درست بودن، تطبیق غلط بود. آیات آیات قرآن بودن، تفسیر درست نبود. انقدر این بحث مهمه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد و عجل فرمودن همون طوری که من جنگیدم و جنگ به من تحمیل کردن تا به شما بگم قرآن کلام خداست، حیدر کرار می جنگه تا ثابت کنه تفسیر صحیح چیه، دین صحیح کدومه. سخت‌تر بود کار امیرالمومنین از پیغمبر، چون مقابلش ظاهراً کافر نبود، بت‌پرست نبود، بلکه نمازخون و نماز شب خون و پیشانی پینه بسته و محاسن بلند و الله اکبر و نماز شب و ظاهرسازی و بازیگری بسیار شدیدتری بود نسبت به منافقان عصر نبوی. و اینو برای این عرض میکنم که همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، اگر ما دین رو از مأخذش، از راه درستش، از اون جایی که با تراز و محک تعیین میکنه اعتبار میده نگیریم، همین آیات و روایات میتونه ما رو گمراه کنه. چون معنایی که ازش اراده میکنن معنایی نیست که خدا فرموده یا رسول الله و ائمه علیهم السلام فرموده. یکی از عقاید اسلامی اینه که قضا و قدر به دست حضرت حقه. حرف درسته، ما آزادی مطلق نداریم. به دنیا آمدنمون دست ما نبوده، مرگ هم دست ما نیست. بسیار اینکه پدر و مادرم چه کسی باشم با انتخاب من نیست. بسیاری از اتفاقات زندگی من اصلا هیچ دخالتی من درش ندارم. برای اونا هم طبعا عقوبت نمیشم، مجازات نمیشم، جایزه هم نداره. کجا مجازات داره یا جایزه؟ اونجایی که من اختیار دارم. مسائل اسلامی رو اگر از اهلش بگیریم خیلی روشنه. سیدالشهدا زیر این حرفا نزدن. فردا تو قتلگاه فرمود الهی رضن به رضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. سیدالشهدا این حرفا رو بیش از همه قبول داره. راضیم به رضای تو، به قضای تو من راضیم، تسلیم هستم. اما خداوند بخشی از ارادش تشریعیه. انا هدیناه السبیل خودتون اما شاکرن و اما کفورن. ما نعمت آوردیم، ما میخوایم دست شما رو بگیریم، ما میخوایم شما بهشتی باشید، بالاتر از بهشت میخوایم شما حسینی باشید. یه عده دوست داشتن یزیدی بشن. در این دنیا اجازه داده بود حضرت حق انتخاب کنن، اما شاکرن و اما کفورن. حالا اما کفورن بگه من طبق قضا و قدر الهیه. خب اگر تو می اومدی حسینی هم حر، اگر توبه نمی کردم جز قضا و قدر الهی بود، ولی توبه کرد. ابو شعصا کندی هم میتونست اون طرف وایسه، اومد این طرف به نفع سیدالشهدا جنگید. اختیاری امر وجدانی تو اون جاهایی که ما اختیار داریم. مثل اینکه من دستم و دلم میخواد الان بالا ببرم، الان دلم نمیخواد بالا ببرم، دستم پایین هست. و همین جاها هم ما عقوبت میشیم، مجازات میشیم یا جایزه میگیریم. منتها از این اعتقادی که حالا نمیخوام بابشو باز کنم، مفصل بحث شده، یه صلواتی بفرستین. اللهم صل. خیلی شب عاشورا آقا شب حساسیه. انشالله هم من بدون تشتت تو مجلس باشم، هم شما. عنقریب لحظه مرگ تمام اعمال ما رو جلو چشممون میارن. یک لحظه همه اعمالمون جلو چشممون میاد، یه هم ببینی یه نفحهی داره میاد از اون لحظهی که تو مجلس سیدالشهدا بودیم. تأسف میخوریم اگه نشسته باشیم ولی نباشیم. اعتقادات مثل قضا و قدر اینا از اعتقادات حق است، ولی سوء استفاده شد. نگاه کنید، میخواستن ظلم کنن همون علمای سوئی که چند شب معطلشون شدیم به خاطر اهمیتشون، چون قدرت تخریبیشون بیشتره از بقیه موارده. نگاه کنید چی گفتن. اینا رو توجیه کردن تو جامعه. به معاویه گفتن آخه برا چی میخوای یزید رو بیاری بر امت، رو گردن امت بنشونی؟ برا چی آخه؟ آخه چه انتخابیه؟ چی میگفت؟ عالم متقی به درد بخور پایبند چیه؟ نگاه کنید، گفتش که ان امر یزید قضاء من القضاء. قضاء الهیه، خدا مقدر کرده. یکی جرأت نمیکرد به معاویه بگه. پیام دادن، پیامک داد، به خصوصیت فرستاد خدا، تماس گرفت با شما که تو یزید رو منسوب کنی قضاء، منسوب نمی کردی قضاء نبود. به اسم خدا چرا کار میکنی؟ گفت ببینید، و لیس للقضاء خیارتون من امرهم. وقتی هم یه چیزی قضاء خداییه با قضاء الهی نجنگید. منظورش چی بود؟ ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه. هیچ مسلمان زن و مردی از مؤمنین حق نداره اذا قضى الله و رسوله، وقتی خدا و رسول حکمی صادر کردن مخالفت کنه. تو خدایی یا رسولی؟ روابط عمومی حضرت حقی از کجا فهمیدین انتخاب کثیف تو قضا الهیه؟ بازیگریه. منتها مردم به دهن اون علماء سویی که چند شب صحبت کردیم نگاه میکردن، اونا میگفتن الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، تایید میکردن، سکوت میکردن، انتقاد نمیکردن. دو نفر یه نفر هم اگه انتقاد میکرد، همین علمای سوء تمهید ظلم بنی امیه ساکتشون میکردن. وقتی کم میووردن اینجوری حرف میزدن. ما هم همینطوریم. یه بند خدایی بود، ما دبستان بودیم، او دبیرستان بود، راهنمایی رفتیم، او دبیرستان بود، الان دیگه میشه متوسطه اول، اومدیم دبیرستان، او دبیرستان بود، رفتیم دانشگاه، او دبیرستان. بعد یه روز دیدمش تو اون کتابخونه که درس میخوندیم، گفتم فلانی چی شد بالاخره؟ خدا نخواست. این بهترین، این اولا توهین به خدا، اصلا بهترین روش برای توجیه اشتباهاته. چرا درس نمیخونی بگی خدا خواست؟ چرا با خانوادت مهربون نیستی بگی خدا اینجوری خواست؟ خدا نخواست چیه؟ بله تو تلاشتو میکنی، ممکنه خدا نخواد، همه چی دست ما نی، ولی این ظلمه. عبدالله ابن مطیب عمر سعد گفت، عذر میخوام از محضر شما، خاک بر سرت، به عمر سعد گفت، اخترت همدان و ری، برا همدان و ری بیچاره. ری اون زمان ناسبی بودن، هنوز اسلام نیورد، مثل من و شما نشده بودن اون زمان. گفت برا ری و همدان، ری و همدان رو به خون پسر پیغمبر ترجیح دادی؟ گفت کانت امورن قضیت من از سما، قضا الهی بود. میدونی اینجور حرف دادن یعنی چی دیگه؟ خب قضا الهی بود یعنی به من ربطی نداره، همونجور که من به دنیا اومدم، کاشان به دنیا بیام یا تهران یا همدان یا اصفهان، کسی نمیگه چرا اصفهان به دنیا اومده، خب من چیکار کنم؟ من باید چیزی رو جواب بدم که توش اختیار دارم. ها؟ قضیت من از سما یعنی من کاری نبودم، کهنت من یه رباتی بودم که دستور دادن حرف بزنم یا خیلی الله ارکبی بگم، کلیدم رو زدن تیر پرت کردم، من مقصر نیستم که. حالا اگه من به شما بگم صدها عالم، صدها، صدها استاد برجسته برای اینکه این حرف ها رو بین مردم جا بندازن، آدم باورش نمیشه. نه فقط تشیع رو نجات دادن اهل بیت در اسارت، حالا الان میخونم، بلکه اسلام رو نجات دادن از این حرف های نحس. عبیدالله اومد امام سجاد علیه السلام رو دید، گفت اسمت چیه؟ گفت علی ابن الحسین. گفتش که الیس قد قتل الله علی ابن الحسین؟ آقا اینو اگه میشه یه چند دقیقه، این عزیزان ما میرن بالا فکر میکنن میخوان انتقام سخت بگیرن از خون شهید سلیمانی، یه صلوات بفرستین. خدا انشالله با سید الشهدا محشورت کنه، انشالله از کسانی باشی که راه از زینب و میرن در تبلیغ دین، ولی الان حواس این عزیزان پرت میشه، خدا خیرت بده. گفتش که اسم چیه؟ حضرت فرمود علی. نگاه کنید، با کتف بسته و ناموس خدا که روپا ایستاده و لباسش مناسب شأن ناموس خدا نیست، اون علمای سو دینو خرج کردن، قرآن رو فرش زیر پای یزید کردن، زین العابدین دستهاش بسته است، ناموس خدا هم کنارش وایساده. بی جهت نیست که بالا سر امام حسین ما تو زیارت میگیم لقد قتلوا به قتل کل اسلام، اینا اسلام رو کشتن، اینا الله اکبر رو کشتن، اینا لا اله الا الله رو کشتن. گفت اسم چیه؟ فرمود علی. گفت الیس قد قتل الله علی ابن الحسین؟ مگه خدا علی ابن الحسین رو نکشت؟ امام سجاد فرمود که قد کان علی اخون یسما علی ابن الحسین، یه برادر دیگه ای هم داشتم اسمش علی ابن الحسین بود، قتله ناس، مردم کشتنش. خدا کشت چیه؟ تو نماینده خدایی؟ مادرت مرجانه نماینده خداست؟ فحشه ها رو به عنوان دستور الهی انجام میداد مادرت و خودت و پدرت؟ بلنگو خدایی؟ وحی به تو میشه؟ دین دستور داده؟ عبیدالله گفت تا امام فرمود قتله الناس، مردم کشتن، علکی گم و گور نکنید قاتلو. عبیدالله گفت بله الله قتله، خدا کشته. حضرت اشکال اعتقادی کرد، فرمود که الله یتوفى الانفس حین موتها، هر کسی از این دنیا بخواد بره قبض روح به اذن خداست، واسطه میفرسته ملائکه قبض روح کنن. اما مباشر قتل، اسرائیل گیر شمشیر تو نیست که بخواد کسی رو از این دنیا ببره، میتونم اینجا نشسته باشم با شما دارم حرف میزنم منو قبض روح کنه، نه من اجازه میخواد نه وقت لازم داره. میتونه سید الشهدا در خیمه نشسته باشه از دنیا بره. بله الله یتوفى الانفس حین موتها، لحظه ی هر مرگی خدا توفی میکنه روح و بالاخره نفس رو، اما شما عاملش بودید، خدا گیر شما نیست که، فرشته وحی، فرشته قبض روح که شما نیستید، اون که به شمشیر نیاز نداره. یعنی داری سوء استفاده میکنی از قضا و قدر الهی که جنایتتو بپوشونی. ناراحت شد گفت گستاخی میکنی، گردنش رو بزنید. چند بار همه ی عالم وجود، مسیحی و یهودی حتی، همه سر سفره زینب کبران چند بار بدن مبارکش رو سپر کرد برای اینکه امام معصوم آسیب نخوره. یه بار اینجا بود، ما دیگه با هم نیستیم که من ماجرای کوفه رو بگم. تو ماجرای کوفه نوامیس خدا دور زینب کبرا رو گرفته بودن قامتش پیدا نباشه، ولی اینجا تا دید امامش در خطر اومد جلو که اون ملعون بلکه حیا کنه. مردم میگفتن اینا به اسیرم رحم نکردن، ظاهر رو میخواستن حفظ کنن، از عقاید سوء استفاده میکردن. یکی دیگه از اون سوء استفاده هایی که از عقاید میکردن خیلی عجیبه، میگفتن که هم معاویه به سید الشهدا گفت هم یزید اینو گفت. وقتی سید الشهدا اعتراض کرد که برای چی یزید آوردی، معاویه گفت برای اینکه بهتر از او در این امت نبود. سید الشهدا فرمود بهتر از او بود ابن و امن و جدن. گفت منظورت خودتی، حالا جدت از جد یزید بهتره، مادرت هم از مادر یزید بهتره، ولی خودت و بابات نه، از من و یزید بهتر نیستید. چرا؟ برای اینکه در درگیری بین من و پدرت آخر من پیروز شدم. شنیدید دیگه این آیه چقدر جگر ما رو سوزونده، وقتی بردن ناموس خدا رو با دست بسته در کاخ یزید، تا وارد شدن گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا تعز من تشا و تذل من تشا، ما رو عزیز داشت و شما رو ذلیل کرد. عزت الهی رو تفسیر کردن به پیروزی وحشیانه ظاهری. نمیخوام من شب عاشورا وقت بگیرم که ببینی چقدر مفسر پای این مطلب نوشته که قول یزید رو جا بندازه. این عبارت رو ببینید، عمدن من روایت زین العابدین رو خوندم. یه دونم از زینب کبرا بگم، شما ببینید این خانواده، این خانواده علمن، هم عیش العلم، حیات علم به این هاست. عبیدالله، برمیگردم اون عزت رو عرض میکنم، عبیدالله یه نگاهی کرد وقتی دید زینب کبرا دفاع کرد از زین العابدین، گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، کار خدا رو با داداشت چجوری دیدی؟ سوال اینه که کار خدا رو چجوری دیدی، نه کار منو. دنبال این بود بگه کار من کار خداست. کیف رأیت صنع الله به اخیک، کار خدا رو با داداشت چجوری دیدی؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی تو کار خدا ندیدم. واقعا عالم از این زیباتر چه دیده؟ من بذارید بگم براتون، از این زیباتر کجای دنیا نمونه دارید؟ در افسانه ها. من یکیشو بگم، اون لحظه ای که سید الشهدا صلوات الله علیه روحی له الفدا مثل فردا عصر صورتش روی خاک بود، توان برداشتن دیگه نداشت، فقط منتظر بودن ببینن چه کسی انقدر رزله که کارو تمام کنه. میگه دیدم لبهاش تکان میخوره، گفتم برم ببینم میخواد نفرین کنه. ما آقا دو دفعه بیایم هیئت یه مشکل تو خونمون پیدا بشه، میگم خدایا هیئت اومدم دیشب، نمیدونم چیکار کردم، نمازم چی شد، زودی از خدا توقع پیدا میکنیم، انگار نوکرمونه، انگار چیزی تو جیب خدا میره، نماز من، عبادت من. اگر قرار بود نعوذ بالله کسی در این عالم با خدا قهر کنه، نعوذ بالله، عامیانه بخوام حرف بزنم، اون سید الشهدا بود دیگه، بگه من برای اطاعتت اومدم، ببین امت پیغمبر با من با چه ادبیاتی رفتار کردن. میگه نگاه کردم میخواد نفرین کنه، گله کنه. رفتم جلو، چون دیگه جوهره نداشت صدای حضرت، از بس خون رفته بود، صورت رو خاک بود، هر کس نگاه میکرد میگفت اگر رهاشم کنن دیگه زنده نمیمونه. میگه رفتم جلو، به به، خدای به ما روزی کن مناجات کنیم با خودت. میگه نگاه کردم دیدم، میگه اللهم انت متعال المکان، خدایا تو به حسینت نیاز نداشتی، یا لطف کردی این صحنه رو باز کردی، قهرمان صحنه توحیدید من باشم. انت متعال المکان، عظیم الجبروت، غنی عن الخلائق، خدایا تو به خلائق نیاز نداری. هر کس اونجا نگاه میکرد ممکن بود فکر کنه امام میخواد الان گله کنه، چرا هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، ما هی گله میکنیم. فرمود قریب ازا دوید، هر وقت دعا کردم به من نزدیک بودی، در آغوشت بودم. این تابلو کجاست؟ یا زینب کیف رأیت صنع الله بأخیک، ما رأیت الا جمیلا. 13 ساله ما برای سر دادن زجه میزد به جای اینکه فرار کنه. شب عاشوراست، من آقا سالهاست دلم میخواد، شما هم شاید خواستید، دلم میخواد قیامت قبل از اینکه وارد بشم این دوتا برادر جابری که اسمشون در تاریخ نیست رو ببینم، اصلا اینا چه معرفتایی دارن. ببینید حق داشت زینب کبرا، بفرمود صنع خدا که همش جمیل بود، ببین چی درست کرده بود تو کربلا. اومدن از سید الشهدا اذن بگیرن، خب میدونید حضرت اذن نمیداد که، به سختی اذن گرفتن، ولی دوتایی وایستادن شروع کردن گریه کردن، اصلا اسمشون هم نمیدونیم چیه. سید الشهدا فرمود برای چی گریه میکنید؟ الان میرید در آغوش جدم. گفتن نه، ما برای خودمون گریه نمیکنیم، ما یه جون داریم فدای تو میکنیم، ولی خیمه ها تو چی کار کنیم بعد از خودمون؟ مرگ چیه؟ جونم که فدای سرت میشه، تنهایی تو چی کار کنیم؟ حق داره زینب کبرا، کیف رأیت صنع الله به اخیک ما رأیت الا جمیلا. بعد فرمود که ولی جنایتی که تو مرتکب شدی مادرت به عزاد بنشینه، جگر پیغمبر رو پاره کردی. من از ظلم تو زیبا نبود. اون عرصه ای که خدا ایجاد کرد در کربلا یه تابلو حیرت انگیز استثنایی، اگه افسانه باشه هیچ افسانه ای بهش نمیرسه، در حالی که افسانه نیست، حقیقته، توهم عده ای نیست، واقعیته. اینا میگفتن چون ما پیروز شدیم بابام بالاخره به حکومت رسید، پس معلومه بابام از امیرالمومنین شما افضل بوده، منم پیروز شدم بر حسین ابن علی، پس معلومه من از حسین ابن علی نزد خدا عزیز ترم. میدونید دیگه، با این حساب یعنی انبیایی که یقتلون النبیین بغیر حق، دشمنانی که انبیا رو میکشتن، پس لابد عزیزتر بودن. اصلا باورتون میشه که یه نفر اینقدر دین رو چپه کنه؟ کی میتونه دین رو اینقدر چپه کنه؟ یزید به تنهایی نه. یه جمله از غزالی بگم ببینید، تو نصیحت الملوکش غزالی میگه که این استاد اخلاق، میگه اطاعت سلطان اسلام، منظور هر کی زورش میرسه حاکم میشه، واجبه. چرا؟ چون بزرگی و سلطنتش فرح ایزدیه که خدا مقدر کرده. اگر خدا مقدر نکرده بود، در اون خون ریزی که کرد بالاخره خدا اجازه نمیداد. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی این که هر کس هر گناهی بخواد بکنه خدا خواسته. این واضحه که هم خلاف واضح آیات، پس بر چی میخوای ما رو جهنم ببره؟ خودش میخواد این کارو بکنه، چی گردن ما میندازه؟ این همه جبهه‌های باطل بر حق پیروز شدن در طول تاریخ بر انبیا، همه رو خدا خواسته، خدا پیغمبر فرستاده، بعد اینا رو مجبور کرده باطل رو بر اینا غلبه بده. این فهم از دینه؟ ما مجبور باشیم بهشت و جهنم دیگه معنی نداره که، حداقل عقوبت اصلا معنی نداره که. یزیدا به تنهایی نمیتونستن این کارو بکنن، اونا ما عزت داریم. یعنی اون زمانی که پیغمبر داشت از مکه مدینه با حالت ترسان هجرت میکرد، اونجا عزت نداشت؟ نعوذ بالله. اصحاب صفه عزت نداشتن؟ حضرت موسی که در گرسنگی بود عمده عمرش رو، و حضرت عیسی، اینا عزت نداشتن؟ فهمینه؟ یعنی شما تو خیابون بری به برکت اهل بیت، مردم از آیات همچین چیزی نمیفهمن. نوابق کتاب نوشتن این حرفا رو بزنن. چرا؟ برای اینکه وقتی میگی آیا نسبت به یزید اعلام انزجار کنیم، میگه اول باید ببینی اون این کارو کرده یا نکرده. از یه طرف اگر کرده توبه کرده یا نه، از یه طرف باید ببینی خدا تو کاسش گذاشته یا نه، بلکه پاش بیفته اصلا خدا گفت. امروز ما اینطوری فکر میکنیم یا فکر نمیکنیم؟ نمیخوام شب عاشورا مثال بزنم، به عقایدمون اگر برگردیم، گاهی ما تو جامعه همین شکلی فکر میکنیم. اگه یه آدم پولدار بیاد رد بشه، ماشینش 2 میلیارد بیارزه، سلام علیکمون فرق میکنه با اونی که سر و پاش 100,000 تومن نمیارزه. نیست اینجوری؟ چهره رسانه‌ای باشه، سلام علیکمون فرق میکنه با اینکه نشناسیمش. نیست اینطوری؟ مسئول سیاسی باشه، که معمولاً مسئولین سیاسی وسط جهنمن، مگر اینکه خدا روزیشون کنه، نوکری کنن، بلکه نجات پیدا کنن. اگر نوکری کنن چرا خیلی مقام دارن، ولی خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. آدم عادی اینقدر بیچاره نمیتونه بشه که مسئول دولتی، حالا منظورم از دولت یعنی هر مسئولی، چون مردم عادی میزان دزدیشون خدای نکرده بخوانم دزدی کنن اینقدر زور ندارن، میزان ظلمشون خدای نکرده بخوان ظلم کنن اینقدر زور ندارن. مسئول وسط جهنم جاش معمولا، مگر اینکه خدا بهش رحم کنه، خدمت کنه، انشالله با اولیا محشور بشن. ما که راضی به جهنم رفتن کسی نیستیم، ولی رفتار مردم چجوریه؟ دست و پاشون میلرزه. چرا؟ چون عزت و ذلت و عملا مثل یزید گاهی میبینیم، نه مثل زینب کبرا. یه طعنه این زده جیگر منو سوزونده، اینو بگم دیگه خیلی حال حرف زدن ندارم امشب. ناموس خدا رو وارد کاخ عبیدالله که کردن، لباس در شأنش نبود. نمیدونم چرا امشب اومدم اینجا، زود بر میگردم. عنقریب دو سه روز دیگه این اتفاق میفته که دخلت زینب و علی بن زیاد فی ارذل ثیابها، لباس مناسب شأنش نبود. اون ملعونم گفت من هذه المتنکره، این با این لباس کیه اینجا اومده؟ گفتن هذه زینب بنت علی. خدا نیاره اون روزو که ما برای لباس ناموس خدا گریه کنیم، نسبت به نوامیس مسلمین چشممون کج بره. حالا لباس ناموس خدا گریه کنیم، ناموس خودمون لباسش دون شأنش باشه، دون شأن خودشا. ناموس ما ناموس امیرالمومنینه، ما بچه های امیرالمومنینیم. هرگز یه بچه هیئتی به ناموس امیرالمومنین نگاه نمی کنه. جایی ناموس امیرالمومنین تو خطر ببینه جونش هم فدا میکنه. برید روایتو ببینید. خدا نیاره اون روزو که ما به یزید لعن کنیم، عزت و ذلتو مثل یزید ببینیم. یه لباس پاره‌ای من اسم نمیبرم، با وضع بغرنجی رفته بود پیش در حجره دوتا طلبه، یکی مرجع تقلید شد و یکی یه ولی خدا. اون ولی خدا رفته بود چیزی خرید کنه، اون ولی بزرگ با لباسای ظاهرن مندرس اومده بود جلوی حجره، اونی که بعداً مرجع شد تحویل نگفته بود برو عقب وایسا، مثلا لباس چی؟ گفته بود فلانی رو میخوام، گفته بود نیست، نگفته بود بفرما تو. اومده بود برگرده اون دیگری هم حجره‌ای که از اولیای خدا بود، هم میاد و میگه آقا بفرمایید، میگیرتش میارتش تو. به این رفیقش که بعداً مرجع شد معرفی میکنه، او شروع میکنه دست باش گم شدن، ادب کردن، میوه گذاشتن. میگه اون موقعی که منو نشناخته بودی اگر احترام میکردی به یه جایی میرسیدی. ممکن شما بگی آقا گفتی مرجع تقلید، بله آقا، مناسب دنیایی علامت عزت در آخرت نیست. قیامت میبینی اون رفتگری که بدون اینکه هیچ کس نگاه کنه تو این دوربینا بگیرن، گفت حسین جان اینجا جلسه گرفتن، من میام جارو میزنم. قیامت میبینیست میگن از طرف صدیقه طاهره تو، مادرمون خدمت تو رو پذیرفت. اونی که تو همه دوربینا بود و خب بهت آقا تو دنیا توجه شد، دیدنت، فکرن غلطی کردی، ما به ازاشو گرفتی. نگاه ما به عزت و ذلت خدا نکنه مثل یزید باشه. بس خیلی امشب شب مهمیه، شب معراج کسانیه که دیگه مثلشون کسی اینطور پرواز نکرده. هیچ وقت تاریخ نگفته سید الشهدا هیچ لحظه ای از امشب و فردا آرامشش رو از دست داد. برای سید الشهدا 30,000 نفر و 30 میلیون و 30 میلیارد فرق نمی کرد. او حقیقتا عالم رو به دست خدا می دید. ولی اینجوری گفت فدای شما بشم که دین و یاد مردم دادین. از خدا خیر طلب می کنم. قتلنا ام ظفرنا، کشته شدیم یا پیروز. عزت رو او می ده. بله ممکنه الان من بیام با این قوم حرف بزنم اینا هل هل کنن، ولی عالم فقط اینا نیستن، حقیقت در عالم فقط اینا نیست. خدایا شب عاشورا من خودم عرض میکنم، شما حتما بلند همتید. امام سجاد یه چیزی گفته من اونو میگم. امام سجاد میفرماید الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. خدایا من دلم میخواد آدم حسابی بشم، تلاشم هم کردم، خیلی هم توبه کردم ولی نتونستم. الا فی وقت ایقظتنی، مگر اون موقعی که تو بیدارم کنی. خدای ما شب عاشورا جمع شدیم، خوبا که نشستن که با تو رفیقن، خوش به حالشون. اونایی که مثل منن خدای ما اومدیم بگیم دلمون میخواست آدم حسابی باشیم، دلمون میخواست جز یاران حسین ابن علی باشیم. خیلی ولی فاصله داریم، امشب شب پروازشونه. حضرت برای اینکه کسی بعدن نگه اینا جو زده شدن، اینا رفاقت قبیله‌ای بود، اینا دوستی قبلی بود، حق و باطل نبود، امشب فرمود چراغا رو کم کنید. اتخذوا اللیل جملا، شب و تاریکی شب و مرکب راهوار قرار بدید، برید اینا با من کار دارن. تاریخ نوشته قمر بنی هاشم هیچ وقت جلو سید الشهدا حرف نمی زد، سکوت بود، نه مشورت می داد مگر اینکه حضرت دستور می داد، نه اظهار نظر می کرد. خیلی گفتن نرو کوفه، عباس ساکت بود. تنها باری که نوشتن ابتدا به کلام کرد اینجا بود، اولین نفر. تا از فرمود پشید برید، گفت کجا بریم؟ خدا ما رو بعد از تو زنده نگذاره. زندگی میخواییم چی کار؟ ما رو ترد نکن، معراجت یا ابا عبدالله، کرم کن، دست ما رو هم بگیر با خودت ببر. مسلم ابن اوسجه گفت ما چجوری خدا رو شکر کنیم اگر اجازه بده تو راه تو سر بدیم؟ انقریب میمیریم، کرم کن. شروع کردن همه بلند بلند گریه کردن، رجز خوندن، متفرق شدن. زین العابدین یه سخنی گفته خیلی جگرسوزه، روحش اینه که من نتونستم با بابام وداع کنم. بابام میخواست با من حرف بزنه ولی حواسش به روحیه مخدراتم بود. اومد جلو در خیمه من نشست. من تو بستر افتاده بودم و عمتی زینب تمرضنی، عمم بالا سرم بود، مشغول بیمارداری بود. بابام میخواست با من حرف بزنه ولی عمم متوجه نشه. ظاهرن داشت شمشیرشو اصلاح میکرد ولی میخواست من بشنوم. چقدر سخت وداع یوسف و یعقوب کربلا، که صد یوسف و یعقوب داشت شمشیرشو اصلاح میکرد ولی با من داشت صحبت میکرد. یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. یعنی ای روزگار اف بر تو، به هرچی علاقه داشتم ازم گرفتی، 6-7 سالم بود مادرمو گرفتی. هیچ وقت یادم نمیره اون روزی رو که اومدم صورتم و کف پای مادرم گذاشتم. کلمین یا اما فان ابن کل حسین، یا در افن لک من خلیلی. میخواست من متوجه بشم. یا در افن لک من خلیلی. یه روز اومدم دیدم برادرم حسن دیگه نمیتونه از جا بلند شه. داغ برادر دیدم، بابامو تو محراب به جرم کفر نعوذ بالله ضربت زدن. یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. حضرت میفرماد فخنقتن العبره، بغض گلومو گرفت ولی به عمم نگاه کردم دلم سوخ، بغضو فرو خوردم. ما تا فردا نتونستیم با هم ودا کنیم. ما دوتا ودا میکردیم، بچه ها غالب توهی میکردن. تا شد فردا، حضرت میفرماد که مثل فردایی بابام هی میرفت میدان میومد، فرصت ودا نشد. بار آخر که اومد از سینه مبارکش خون میجوشید، منو در آغوش گرفت، آمد بره میدان. این خانواده خانواده حیرت انگیزی هن. مولای ما سید الشهدا داشت تو مدینه رد میشد، کی این کارو میکنه؟ چند تا فقیر ژنده پوش یه گوشه نشسته بودن، این طرف اون طرف نون خوش جمع کرده بودن. شأن امام معصوم، سلطان عالم وجود، گفتن یا ابا عبدالله بفرمایید. حضرت رو خاک نشست با اینا شروع کرد به خوردن. نه نمیگفتن به کسی. بعد فرمود خب حق گردنم پیدا کردید، سر سفرتون نشستم، حالا شما بیاید مهمان من بشید، من جبران کنم. نه نمیگفتن. داشت میرفت میدان، دخترش اومد. اگر این فیلمای وحشیگری داعشی ها رو ندیده بودیم نمیفهمیدیم. یه طرف 30,000 حرامی، یه طرف دختران ناموس خدا. گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون، ما رو بین اینا تنها نگذار. فهمون لوتور کل قتال لنام، اگر میشد این کار رو میکردم. دختر حضرت نه از بابا نشنیده بود، یهو شروع کرد به گریه کردن. گفت یا ابت از تسلم تل الموت، خودتو برای مرگ آماده کردی؟ فکری به حال ما نمیخوای بکنی؟ اشکش که جاری شد، سید الشهدا فرمود لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن، مثل یتیما جلو من اینجوری گریه نکن. مادام من روح و فی جثمانی، زندم من، جلو من اینطوری گریه نکن، نمیتونم گریه تو ببینم. حسین جان گریه رو نمیتونی ببینی. یه وصیت کرد به این نازدانش حضرت، فرمود فاذا مضیت انت اولا بالتی تأتینه یا خیرت النسوانی. بابا جان من که از این دنیا رفتم، عمت که میاد تو قتلگاه او رو تنها نگذار. لذا نوشتن با عمه اومدن وارد قتلگاه که شدن، ساعتی از ودا نگذشته بود، هرچه نگاه کردن بدن قابل شناسایی ندیدن. اصلا هیچ یکی از علائم شناسایی نمونده بود، نه صورتی، نه لباسی، نه انگشتری. فقط میگه دیدم عمم رفت، دست زیر یه بدن پاره پاره که دیگه بدنی نمونده بود گرفت. اللهم تقبل منا هذا القلیل. من تا شروع کردم گریه کردن، حسین جان از گریه دخترت اذیت میشدی؟ از امام زمان عذر میخوام. اینجا گریه کرد با چی آرامش کردن؟ فجاعت عدتون من الاعراب، عده از این حرامی ها اومدن. فجروها ان جسد ابیها،